شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر محمد برقعی، استاد مردم شناسی در دانشگاه واشنگتن هستیم. جناب آقای دکتر برقعی، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام بر شما و شنوندگان شما.
شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید، در گفتگوی پیشین درباره کثرت‌گرایی دینی با جناب برقعی گفتگو داشتیم. قرار شد که این بحث رو دنبال کنیم. جناب برقعی، می‌خواستم محبت کنید و به طور خلاصه از گفتگوی جلسه قبل برای شنوندگان عزیز ما توضیح بفرمایید تا بپردازیم به بخش دیگر این بحث.
من گفتم که این مسئله کثرت‌گرایی دینی اهمیت موضوعش حتی از مسائل داغ روزانه مهمتره، برای اینکه این بنیان این روابط غرب و شرق هست و به ویژه در شرایط موجود که داستان اسلام بسیار بالا گرفته و مسیحیت هم با آن که به ظاهر صحبتشو نمی کنند، ولی در حقیقت اینی که یک مسیحیت وارد میدان کار هست و برخورد این دو تا هست و در حقیقت به نوعی برخورد این دو مذهب هستش و به اضافه این که با انحصارگرایی که در ایران الان مطرح هست، این اندیشه بساب کثرت‌گرایی دینی خودش نکته اساسی جامعه هست و بالاخره هم هشدار دادم که این مسئله با تمام عمر که داره ما خیلی اوقات براش یک فرمول ساده اعلام میکنیم، فرمول ساده هم فکر میکنیم که این فرمول مثلا در جهان متمدن یا جهان پیشرفته وجود داره و اون که خب همه رو با یک مسئله در مقابل قانون مساوی بشن تمام باشه، در حالی که مسئله پیچیده تر از اون حرف هستش. در موضوع قبلی من یک نکته بسیار اساسی رو مطرح کردم و اون این که مسئله کثرت‌گرایی دینی مسئله فقط متلاوه دو دین بیشتر نیست، اون هم دین اسلام و دین مسیحیت هست. علتش هم اینه که این دوتا دین یه ویژگی دارن که هیچ یک از ادیان و نظام های عقیدتی دیگه ندارن به طور کلی، و اون این که معتقدم که راه نجات رو برای تمام بشریت در تمامی ادوار تاریخ در دست دارند و راهی رو هم که دارند بهترین راه ممکن هست و بهترین راه هستش از این که در اسلام گفته میشه ان الدین عند الله الاسلام، دین فقط در نزد خداوند اسلام هستش، و از این که در انجیل ما داریم که مسیح میگه که من تنها راه به حقیقت و روشنایی هستم و هیچ کسی دست به پدر نمیابه مگر از طریق من. برحال این دو ادعای این مسئله که پیامی رو فرادی برای همه بشریت در همه ادوار تاریخ دارن، این ادعا رو هیچ که از ادوار دیگه ندارن و فقط بین مکاتب مادی هم گفتیم که مارکسیسم به نوعی این رو داره. یک نکته دیگه اینه که هر دوی این دوتا به گناه اولیه انسان اعتقاد دارن و اون گناهی که گفتش که حافظ میگه که پدرم روزی رزوان به تو گندم به فروخ
ناخلق ساشم اگر من به جویی نفروشم
بله. و به حالی که انسان در بهش بود و خطایی کرد و اون خطاش هم اینه که میوه درخت دانش رو یا هرچی که در یک جای سیب میکنن در یک جای گندم به هر حال آگاه شد و اون مشکلش ایجاد شد، ولی آگاهی یعنی یه نوعی در حقیقت گناه بود و همین دلیل هم در هر دو دین این به مفهومی که انسان به قول قرآن ظلوم و جهوله، یعنی ناآگاه و ستمکار بر خودشه و در نتیجه تن اینی که خطا میره پس به راهنما احتیاج داره. حالا راهنما میشه همون پیامبر، پیامبری که پیامبرای همه انسانها در همه ادوار تاریخ داره و راه انحصاری رو هم نشون میده. این بنابراین باعث میشه که این دو دین با هیچ دینی نتونن کنار بیان، برای اینکه در ذاتشون پیامشون اگر ما باور بکنیم این پیام رو طبیعتا دلیلی برای حضور دین دیگر وجود نداره، در حالی که ادیان دیگه یا ادیان قومی هستن یا ادیان محدوده تاریخی هستن و یا حتی مثل ادیان دین یهود که بچه اشتباه با مسیحیت اسلام داره، در حال دین یک نژاد خاصه و اصلا نمیخواد کسی دیگه وارد این دین بشه، در حالی که این دو دین معتقدن که پیامشون رو باید به همه جامعه برسونن. اینی که در هر این دو دین فقط داریم که به تبلیغ دین خودشون میپردازن، با همه توانشون سعی میکنن دیگران رو به راه راست هدایت بکنن، حالا یا با زور و کتک یا اگر اونهایی که سالم تر می اندیشن از طریق تبلیغ و انتقاد، یعنی وقتی که میگن لا اکراه حفظ دین، ولی در این حال ولی هستن که خب ما از طریق به حساب برخورد مسالمت آمیز و تبلیغ و نشان دادن راه اینها مردم رو به راه خودمون میاریم، ولی به هر حال هر دو تلاششون اینه که همه رو به همین راه بیارن و وظیفه خودشون میدونن که باید این کار رو انجام بدن.
بله یا برقی صحبتتون تموم شد شما؟ نه میخواستم فقط یه سوال بکنم در مورد مکاتب مثل مارکسیست صحبت کردی، آیا سرمایه داری هم همچین نظری نداره؟
نه سرمایه داری اون اعتقاد نداره که اولا خب راه نمیگه که من راه بر همه بشریت در همه ادوار تاریخی دارم و هرکن میگه و نمیگه من مهمترین که نمیگه راه من انحصاریه، تنها راه نیست بلکه اونو بهترین راه میدونه، این فرق میکنه با مسئله تنها راه میدونه، در حالی که در مارکسیسم تنها راه میدونه و جبر تاریخی میدونه که این راه رفته بشه، ولی به عنوان اینکه این به معنی نیست که پیروان به این اندیشه سعی نمیکنه اندیشه خودشون رو گسترش بدن و جهان رو به سوی سرمایه‌داری بکشونن، ولی معتقدن که جهان از بیاد به سوی سرمایه‌داری به نفعشه، ولی در این دوتا میگن وظیفه ما هست که بریم، چون انسان ناآگاهه باید بریم به آگاهش بکنیم. این اگر به مسئله دولت آمریکا در الان نگاه میکنیم، دولت موجود آمریکا در حقیقت یه نوع بینش دینی مسیحی رو وظیفه خودش میدونه که این رو پیاده کنه و نگاهش هم به چیزی بر مبنای شرایط روز مستقیما اینو نمیگه، ولی اون دموکراسی و سرمایه‌داری به شیوه دینیش میخواد به حساب پیادش بکنه.
بله
در مقابل این مسئله اینی که این انحصارگرایی که وجود داره و این برخوردی که وجود داره و چون بالاخره چون به این راه میخواهند بروند یه عده با زور خواهند رفت و فضا رو بر دیگران تنگ میکنن و به زور سعی میکنن دیگران رو به دین خودشون بیارن، اندیشمندان و متفکرین این دو جامعه سعی کردن راههایی رو پیدا بکنن برای اینکه دیگر اندیشان امنیت داشته باشن.
بله.
در جامعه غرب و در اروپا و به تبع اون آمریکا مسئله‌ای که بیشتر جا افتاده مسئله تحمل یا تولرانسه.
بله.
و در جهان اسلامی مسئله تساهل و تسامحه که من به هر دوتا خواهم پرداخت. تفاوت نشون رو میگم و میگم که همونطور که اشاره کردم این دو مفهوم کاملا متفاوت در دو نظام فکری متفاوت هستند که بر مبنای اشتباه این دوتا رو به هم ترجمه کردن، چون در این یک نظام فکری تحمل نداشتیم، تساهل و تسامح داشتیم، در اون یکی تساهل و تسامح نداشتیم و تحمل داشتیم. غافلانه ما این دو مفهوم رو به هم ترجمه کردیم و در این بابت مشکلات فراوانی رو ایجاد کرده، در حالی که اینها دو چیز متفاوت متعلق به دو نظام فکری متفاوت است.
بله.
و اما مسئله تحمل یا تولرانس که به قول فرهنگ معین میشه طاقت آوردن، صبر کردن، شکیبا بودن و قبول رنج و مشقت کردن،
صبوری است.
اینجا در این مسئله در جوامع اروپایی و مسیحی در این بابت از سوی دین نیومد، از سوی بخش مدنی جامعه اومدش، بخشی که قدرتش رو بیشتر از اندیشه مدرنیته میگرفتش و تعصباتش هم در سایه رشد علم و صنعت کمتر شده بودش و از اون بابت نگاه میکرد زمینه مساعدی هم داشت که یک نظام حقوقی که لازمه نظام سرمایه‌داری بود اون بستر مناسب به این مسئله رو ایجاد کرده بود، چون نظام سرمایه‌داری لازمش این به حساب عمل کردش برای اینکه این قوانین بتونه وجود داشته باشه که بهش خواهیم پرداخت.
بله.
و اینجا بود که این بخش مدنی این اندیشه را بود، بعد کلیسا اومد خودش رو با این اندیشه تطبیق داد.
بله.
و هماهنگ کرد و آموزه‌های خودش رو با این تطبیق داد، چیزی بعضی ها که توجه ندارن فکر میکنن که این اندیشه مال کلیساست، در حالی که این اندیشه مال بخش جامعه مدنی غربه که کلیسا خودش رو با این تطبیق داد. این اندیشه اولین بار از سوی جان لاک تو انگلستان مطرح شد، توماس پین در آمریکا اینو گسترش داد و بالاخره انقلاب فرانسه زمینه مساعدی بود برای که این اندیشه رو به حساب نوش بده. اساسا یه مفهوم حقوقیه و اونی که همه انسان ها در مقابل قانون مساوی هستند و قانون از حقوق اینها به حساب رو محترم میشماره به صورت مساوی است. بنابراین اعتقادات متفاوت چون در مقابل قانون مساوی هستن، همونطور که در همه زمینه ها مساوی هستن، در زمینه عقایدشون هم به حساب آزاد میمونن برای اینکه قانون ازشون حمایت میکنه، چون لازمه شون که اینا همه شهروندان باشن با حقوق مساوی در مقابل قانون و قانون به حساب حکومت بکنه بر جامعه. بنابراین میدونید که این مسئله نمیتونسته در جامعه مطرح بشه مگر اینکه یک پیش زمینه هایی در اون ایجاد شده باشه.
بله.
اون پیش زمینه ها اینه که مفهوم شهروند شکل گرفته باشه، نه امت و نه پیروان عقیده، بلکه هویت بر این بشه که من در یک حوزه حقوقی دارم زیست میکنم، شهروند او هستم و تابع قانون اون هستم و همه شهروندان همه در مقابل قانون مساوی هستن. البته خب میدونید که این مفهوم اینکه چه کسانی صاحب حقوق هستند یا تعریف شهروند دارند در طول زمان عوض شده دیگه.
بله.
اولا فقط شامل زمینداران میشد، بعد شامل کسان میشد که مالکیت داشتند ولی مرد بودند، بعد شامل مثلا بردگان هم نمیشد، شامل زنان هم نمیشد. اینا خود خود این بخش بهش اضافه شده و شده که خب الان مثلا شامل همه کسانی است که در یک جامعه در زیست میکنه. ولی به هر حال تا اون پیش شرط ها یعنی جامعه مدنی به حساب شهروند بودن، حکومت قانون و قانون رو هم انسان ها وضع بکنن، یعنی همون هایی که در همون جامعه رو میخوان بچرخونن. ولی اگر قانون به قرار باشه که دین وضع بکنه، طبیعتا و کسانی که پیرو اون دین هستن برتری پیدا میکنن و کسانی که پیرو اون دین نیستن در اون مجموعه قرار نمیگیرن، چون این دو دین هم تو که عرض کردم چون خودش رو انحصارا راه درست میدونه طبیعتا نمیتونه به دیگران مساوی فکر بکنه. در چنین شرایطی این قانون ایجاد شد. این قانون کارایی فراوانی داشت، زمینی که ضعفایی داره که من بهش اشاره خواهم کرد.
بله.
ولی چرا این قانون میتونست کار بکنه، این مفهوم میتونست کار بکنه؟ این مفهوم یه خواهیم دیدیم شد بعدا ابزار قوی نیست، ابزار توانمندی برای که تصور میشه نیستش، ولی به درد کار اروپا میخورد. بذاریم بگم مقصود من چی هست. در اروپا ما ادیان مختلف نداشتیم. این تفاوت بین ادیان خیلی مسئله است. بعد که ما اختلاف بین فرقه های دین داشتیم، فرقه های دین به هر حال نکات مشترکی دارن با هم دیگه و اون که اصول یه دین رو قبول دارن.
بله.
بنیانن. ولی خب در مواردی با هم اختلاف دارن. ولی وقتی که بین دین ها میشه داستان کاملا فرق میکنه که حالا بعد بهش خواهیم پرداخت. تو اونجا بنیان اصلا نگاه میتونه کاملا متفاوت باشه و برای چون میتونه بنیان کاملا متفاوت باشه به یه ابزار قوی تری هم احتیاج داره. ولی عمدتا میدیم در اروپا و پس از آن که آمریکا هم وارد به تبع اروپا، یعنی اروپاییان با آمریکا هم یعنی آمریکا رو میزنن، بنابراین بگیم عمدتا این جامعه غربی یه جامعه بسته بوده و در اینجا فقط تنها دینی که وجود داشت مسیحیت بود، حضوری هم کلیمی ها در اینجا داشتند و این کلیمی ها معمولا قدرتی هم نبودن، خیلی هم به حساب نمی اومدن، خیلی هم به بازشون نمی گرفتن و اول این خطری نبودن که حالا کسی بهشون توجهی داشته باشه.
بله.
و مسیحیت بود. مسیحیت هم در طول این چند قرن تا قبل از قرن 18 هم سر این فرقه ها انقدر با هم جنگیده بودن که اون جنگ های 100 سالشون واقعا از نفس افتاده بودن، چون میدونید که اینها در دو به حساب جبهه بزرگ بودن، یکی جبهه رهبری فرانسه و اسپانیا بود که بیشتر جبهه کاتولیک و به حساب دیگه هم به رهبری آلمان و سوئد بود این دوتا، ولی سالها جنگ اینا را هم خسته کرده بود. اتفاق هم که افتاده بود تا این زمان، یعنی تا قبل از قرن 18 هم که این مفهوم تازه به جامعه ارائه بشه، بعد از این درگیری بین فرقه ها هر کشوری در هر کشوری یک فرقه حاکم شده بود در حقیقت.
بله.
و بنابراین چون کشورها دیگه فرقه دیگه هم نبود، میدونید یکی از مسائلی هم که تا همون درگیری ها بود این بود که تا زمانی که این کشورها بشن یک فرقه در این جایی ها قوت پیدا میکرد، فرقه های دیگر هم ترد میکرد دیگه. به هم علت مثال زیاد اینا زیر این فشارها راهی آمریکا شدن دیگه.
بله.
از کشورهاشون مورد ستم قرار میگرفتن.
بله.
اونجا هم کشورها وقتی یک فرقه ای در اون کشور حاکم میشد، این بود که دیگه از اون به بعد ما میدونیم که در همه این کشورها مثلا مالیات جمع میکنن دیگه، مالیات دینی هنوز هم جمع میکنن دیگه، 10% درآمد شما مالیات دینی بودش.
بله.
اشیایی که مثل یه چیزی مثل خمس و زکات ما، این ربط مالیات دولتی نداشت.
بله.
مالیات دینی بود. این مالیات که جمع میشد فقط به گروهی به فرقه داده میشد که اون فرقه در اونجا حاکمیت داشت. یعنی مثلا من اگر در یک جامعه زندگی میکردم که یک فرقه دیگری زندگی میکرد و مثلا من پیرو بپتیست بودم و این فرقه کالوینیسم در اینجا حاکم بود، من مالیات میدادم ولی فرقه من این مالیات رو نمی گرفت. تمام مالیات یک جا می رفت برای اون چیز
باپتیستا.
بله. فرض کنید مثلا در آمریکا هم چون تا زمانی که استقلالش از انگلستان نگرفته بود، خب کلیسای انگلستان انگلو ساکسون اون کلیسا دین رسمی بود دیگه.
بله.
بطریت ها. بنابراین فرقه های دیگه ای که پول می دادن مثل بپتیست ها و ترزرکت ها اینها مالیات می دادن ولی مالیات به اونا داده نمی شد، داده می شد به اون کلیسای حاکم. به همین دلیل بعد از این که در اینجا تاماس جفرسون مسئله برای فدرال مسئله برابری ادیان را بساز، یعنی گفت هیچ دینی وارد حکومت قرار نگیره، پس برابری مالیات فدرال هم گرفته نشد دیگه از این بدن، فرقه های دینی که دور دین فرقه انگلستان یعنی انگلستان بودن، دور پرسپیتریان بودن، اونها مدافع تاماس جفرسون بودن، برای که می گفتن که اگر این موفق بشه پس ما دیگه مالیات نمیدیم اینجا که این مالیات بره توی جیب کلیسای انگلستان.
بله.
حاکم بود. مثلا در خود انگلستان هم همینطور بود. یه کلیسایی که دین رسمیه، شما تا همه کشور سوئد یه دین رسمی داره، یعنی یک فرقه در اونجا حکومت میکنه رسم میشه، در آلمان همین شکله. بس ببینیم که کدوم فرقه حاکم بوده، مالیات فقط به اون فرقه داده می شده که بسا. حالا نتیجتا هم این بوده که بعد هم که در قانون مفهوم شهروندی که عرض کردم خدمتتون اومد و قانون به همه شهروندان یعنی کسان دساب و حقوق بودن امکانات مساوی داد و در مقابل قانون مساوی دونستشون، پس بنابراین آزادی داشتن که دینی رو که میخوان انتخاب یا فرقه رو که میخوان انتخاب بکنن و دیگه کسی نمیتونست به زور اونا رو مجبور بکنه که دست از فرقهشون بردارن. این آزادی در حد فردی بود
ولی
نه در حد فرقه ای. یعنی من آزاد بودم که بپتیست باشم یا مثلا پرسپیتریان باشم یا انگلو باشم، این انتخاب با من بود.
بله.
ولی فرقه ها آزادی رو از برابر در مقابل قانون مساوی نبودن، چون امتیاز کردم امتیاز به فرقه ها فرقه حاکم داده می شد ولی فرد ها آزاد بودن. تنها در آمریکا این اتفاق افتاد که فرقه ها هم مساوی شدن، اون هم در دولت فدرال نه در دولت های محلی. علتش هم این بود که هم که عرض کردم وقتی 13 ایالت دور هم جمع شدن، خب کدوم فرقه می شد حکومت دین رسمی؟ این عملی نبود.
بله.
بنابراین مبارزات جفرسون نتیجه داد که بگن آقا دولت فدرال دین رسمی نداشته باشه، در حالی که تمام کشورهای اروپایی یک دین رسمی داشتند و این تا اکثرشان تا 1940-1950 دین رسمی رو داشتند و این دین رسمی رو اینجا نداشت و چون دین رسمی نداشت پس برای فرقه ها هم مثل افراد مساوی شدن مقابل قانون. هر این توضیحات واسه این میدم که یه موقع این سوء تفاهم یعنی اشتباه نشه که ما خیلی وقت این اشتباه رو میکنیم چون اطلاعات تاریخمون نداره. فکر میکنیم مثلا این شرطی که الان در غرب وجود داره همیشه همین بوده.
بله.
یعنی حداقل از مثلا قرن 18 همین بوده. نه خب اینجوری نبوده. این فلش تا 1960 نبوده. مثلا یه چیز جالب بگم در آمریکا، همیش که عرض کردم این دولت فدرال یا دولت مرکزی بودی که اینو نداشته، 8 ایالت آمریکا که از جمله از این ایالت ها ویرجینیا غربی، مینوسوتا، تگزاس رو میتونیم نام ببریم، جزء قوانینشون حتی تا 1960 این رو داشتن که ضمن قبول اون ماده اول بیل آف رایت که ادیان آزاد هستند، ولی در این حال نوشته بودن بی خدایان آزاد نیستن و اینها نمیتونن در دادگاه شهادت بدن و خیلی هاشون هم اسلامی ها رو که میگفتن محمدیون اونها رو هم شامل میکردن. اینا در دادگاه نمیتونستن شهادت بدن، سمت دولتی هم نمیتونستن داشته باشن.
بله.
باز این آزادی که ما الان میگیم، یادتون باشه که این آزادی در اروپا و حتی در آمریکا هم به این مسئله تا این زمان اخیر نبوده.
بله.
به طور خلاصه اینه که غربی که از جهان به حساب جدا بود به نوعی و فقط اختلافشون هم اختلاف بین فرقه های مختلف مسیحیت بود، این مفهوم به حساب تحمل میتونست کار بکنه و تحمل هم این بود که من اگر شما فرقه دیگری رو قبول دارید با آن که شما رو نادرست میدونم ولی تحملت بکنم، برای که حقم نداره نمیتونم تحمل نکنم چون قانون گفته ما با هم مساوی هستیم در مقابل قانون، پس من ناگزیر باید این مسئله رو بپذیرم.
بله.
ولی این نکته شامل ادیان دیگه نمیشد. حالا یکی این که همین که عرض کردم از نظر جغرافی اصلا ادیان دیگه اینجا وجود نداشت.
بله.
مطرح بشه بعدان هم که نظام عقیدتی دیگری هم به صورت محدودی در دو قرن قبل در اینجا بودن، مثل ژاپن یا مثل چینی ها، اونها به حساب جز جامعه حساب نمی شدن، بنابراین مهم هم نبودن. مسئله دومش اینه که اینها وقتی که یک جای دیگه این با ادیان دیگه اینها سرکار داشتن، اون موقع که از اروپا می رفتن بیرون، می رفتن در مستعمراتشون، در چیز در مستعمرات اونها خب با ادیان مختلف سرکار داشتن دیگه.
بله.
هند مثلا فتح می کردن یا کشورهای اسلامی رو فتح می کردن یا آفریقا رو فتح می کردن یا آسیاگو رو فتح می کردن، در اونجا اینا با ادیان دیگه مثلا آموزش پیدا میکردن.
بله.
ولی دو چیز مانع میشد که حتی این در اونجا هم تأثیر بگیرن. یک این بود که اون قانون تحمل یا تساوی در مقابل قانون لازمشه شامل مستعمرات نمیشد، یعنی اونها مساوی نبودن مثل مردم. قانون انگلستان برای مردم انگلستان بود، برای مثلا مردم مستعمره در آفریقا که شامل اون نمیشد دیگه.
بله.
مسئله دوم یه ویژگی که تا اونجا که من میدونم این ویژگی رو فقط جوامع اروپایی دارن در طول تاریخ بشریت، تا یه حدودی محدودی هم ژاپنی ها به نوعی داشتن در برهایی، ولی عمدتاً از ویژگی های این جامعه است. و اون که اینها وقتی که در کشورهای دیگه می رفتن با بومیان اون کشورها قاطی نمی شدن، به صورت یک مدن کلونی یا یک چیزی برای خودشون می موندن. فهمیدین در آفریقا مثلا، در آفریقای جنوبی مثلا، هر جایی که شما میرید از جمله آفریقای جنوبی، همیشه اون بخش اروپایی برای خودش یه قسمتی جدا شهر بود، و با اون قسمت دیگه هم اصلا قاطی نمیشد. محلت رو سفید میشین با اون مجموعه دیگه قاطی نمیشدن.
ببخشید این به این دلیل نیست که اون ملت‌های دیگه یا مردمان دیگری رو که به زیر سلطه در می آوردند و استعمار می کردند اونها رو هم شأن خودشون و اینقدر قابل نمی دونستن که باهاشون قاطیشن؟
تنها این نیست، برای اینکه هر قوم غالبی عمدتاً خب اون قوم مغلوب رو کمرزشتر از خودشون می دونه.
بله،
مثلا در فارس هم گفتن عرب عجم دیگه.
بله،
ولی سنت تاریخی اروپا این بود که اینها اسپانیایی مثلا از این بابت جدا بودن، به خصوص وقتی که میگم اروپا بیشتر انگلو ساکسن ها هستند.
بله،
اینها قاطی نمی شدن. مثلا شما ببینید اسپانیش ها در آمریکای لاتین قاطی شدن
کاملا،
ولی چیزها قاطی نشدن. انگلو ساکسن هیچ وقت قاطی نمی شد این نژاد.
بله،
مثلا یونانی ها وقتی که میبینید ایران رو فتح کردن، خب معروفه که اسکندر وقتی که میخواد بره 2500 ازدواج رو
به قولی 10,000
بین
یونانی ها و ایرانی ها
ترتیب میده که میگه که چیز بکنه. یا مثلا حتی من توقعش گرجستانی به من میگفتش که شاه عباس وقتی که گرجستان رو در تصرف داشت میگفتش که بهترین نسل بین ازدواج بین مرد ایرانی و زن گرجیه، یعنی اینا قاطی میشدن. عرب هم هر جا که میرفتن با مردم اون جامعه قاطی میشدن. به هم علت شما الان خب مثلا در آفریقا میبینه، شمال آفریقا جایی که مسلمانان رفتن مثلا عرب رفتن، چنان با اون مجموعه قاطی شدن که دیگه هویت عربی پیدا کردن دیگه.
بله،
تونس و مراکش و سودان و چاد و مجموعه شدن عربی دیگه.
مصر. بله،
و این فقط به دلیل که اینا میرفتن با اون مجموعه ها قاطی میشدن و چیز میشدن و در اثر ازدواج کردن و بودن با اینها خورد خورده در اینها جذب میشدن.
در درست.
ولی این در انگلساکسن ها این کارو نمی کردن.